در رو میخواد بترسونه به واسطه اینکه از اون کسی که حالا معشوقش هست فاصله بگیره و یک جورای اسباب هوسرانی رو فراهم نکنه و او به دلخواه خودش نزدیک بشه. بنابراین شخصیت دیمیتری متحول شده و این تحول او رو از یک هوس زودگذر به یک عشق پرمعنا داره پیش میبره و از این سو هم ما میبینیم گروشنکا هم اگر پیش از این یک زنی بوده که به دنبال اون مطالبات هوس طلبانه خود بوده، به دنبال این بوده که حالا از این زیبایی خودش سوء استفاده ها بکنه، تبدیل به یک زنی میشه که قابلیت عشق ورزی رو داره و حالا به یک مرد متکی میشه، یک مردی که همه زندگی او خواهد شد. از دیگر زنانی که توی این قصه وجود دارن و اونها هم به نوعی کنش هایی دارن که باز بخش هایی از زن رو دارن نشون میدن، یکی شخصیت لیزا هست که در ارتباط با آلیوشا زمینه های ورود آلیوشا رو به زندگی عادی داره فراهم میکنه، انگار او داره نمایندگی میکنه تفکر پدر زوسیما رو. پدر زوسیما میخواد که آلیوشا به زندگی برگرده، چون کسی که قرار باشه که پیش از ازدواج در سومه بمونه تا ابد نباید ازدواج کنه، مگر اینکه از قبل ازدواج کرده باشه، حالا میاد وارد سومه میشه، میاد وارد کلیسا میشه و در این حال اون زندگی زناشویی خودش رو هم در کنارش داره. این در مکتب ارتدوکس وجود داره. بله. در مکتب کاتولیک چنین چیزی اصلا وجود نداره. کسی که ازدواج بکنه دیگه خارج از این مراتب کلیسا خواهد بود. ولی در ارتدوکس هم کسی که ازدواج کرده باشه به اون مراتب عالیه نمیرسه، یعنی به مقام اسخفی یا اون پدر اعظم بودن نمیرسه.
بله.
در این حال این لیزا این رغبت رو ایجاد میکنه، این عشق رو یا این خواستن رو ایجاد میکنه که دست از اون صومعه، دست از اون راهب بودن، دست از اون عزلت بدون کاربرد. بدون کاربرد به این معنی که در دنیای بیرون خیلی ها نیاز دارن که مهربانی ببینن.
بله.
در دنیای بیرون خیلی ها نیاز دارن به این که انسان رو بفهمن، بخشش رو بفهمن، روابط حسنه رو بفهمن، درستی رو بفهمن و خیلی چیزهایی رو دیگر بفهمن، اما راهنمایی وجود نداره و اگر مثلا این توی صومعه باشه خب هیچ کارکردی نداره، اون فقط میتونه خودش رو نجات بده اگر در اون مسیر نجاتی وجود داشته باشه، اما در ورود به اجتماع و در کنار دیگران قرار گرفتن میتونه از پس این مهم بر بیاد. سومین شخصیت، شخصیت کاترینا هست. کاترینا خب یه دختر سرهنگی هست که خب نسبتا پولدار هست، حالا یک ارث و میراث کلان داره و یک جورایی دوست داره که عشق رو بخره. حتی در رابطهش با دیمیتری اون چیزی که باعث شده که وارد معامله‌ای بشه اون پول هست، این پول زیادی که داره به اون میده و در کنارش میخواد که همسرش باشه و دیمیتری هم یک جورایی متوجه این قضیه شده که رابطه اونها یک رابطه پولی هست، یک معامله‌ای داره صورت میگیره تا اینکه عشقی بین او و کاترینا وجود داشته. از طرف دیگه ایوان رو به سمت کاترینا میفرسته و حالا ایوان هم مشکلات بنیادین داره، او هم اونقدر درگیر شک و تردیدهای خود هست که اصلا مفهوم عشق براش مفهوم چیز قابل لمسی نیست، اینکه دیگری رو قبول بکنه، اینکه به دیگری توجه نشون بده، اینکه صدای دیگری رو بشنوه، اینکه دیگری رو بهتر از خودش ببینه، اینکه مراتبی رو طی بکنه و مشقتهایی رو طی بکنه تا عشق اینی و ملموستر بشه، اینها رو به خودش روا نمیداره. ولی احساس دیمیتری این هست که اون چیزی که حالا کاترینا مد نظرش هست در شخصیت ایوان بیشتر وجود داره و در این حال توی این روابط هم یک جورایی احساس میشود که کاترینا و ایوان هم با توجه به این که رمان هم باز هست شاید چنین پیامدی در مسیر زندگی اونها مشهود باشه. اما مهمتر این که اون این سه تا شخصیت زن برگرفته از شخصیت همسران خود فودور داستویفسکی هست یا برگرفته از شخصیت مادر خود داستویفسکی هست. او مثلا دو همسر داره که همسر اولش یک جورایی شبیه به کاترینا هست و حالا همسر دومش که حالا محبوبتر هست، معشوقتر هست یا به قول معروف یک جورایی مکملتر هست و حتی او رو در ادبیات به تعالی میرسونه با توجه به این که تون‌نویس هست، با توجه به این که نظمی میبخشه به پراکندگی های نوشتاری او، پراکندگی های فکری او، پراکندگی های ذهنی و مشغله های عجیب غریب زندگی او. او باعث می شود رمان های عالی او در ارتباط با آنا یا این همسر دوم شکل بگیره. پس همیشه اگر داستویفسکی آدم هاشو از واقعیت می گیره، در این ستا زن هم می بینیم که برگرفته از زنانی هست که به گونه‌ای در زندگی او حضور داشتن و این باعث میشه که این زنها هم حضور پررنگ و در این حال حضور باورپذیرانه‌ای در جریان رخدادهای اصلی این قصه به دوش داشته باشه.
خیلی ممنونم. اگر اجازه بدید مکث کوتاهی داشته باشیم، برمیگردیم. نوبت میرسه به آقای دکتر پژمان دادخواه. آقای دکتر بفرمایید که نقش زنان در پیشبرد قصه چه است؟
بله، خب شخصیت های زن این قصه یا این نمایشنامه رادیویی رو ما میتونیم به دو دسته تقسیم کنیم. یه سری زن هایی که به هر حال ما دیالوگ های اونها رو میشنویم و در حال حاضر در قصه ما وجود دارن، با شخصیت های دیگه مثل پسرها گفتگو دارن. یه سری زن هایی که در قصه ما دیالوگی ندارند ولی حضور اونها به نوعی باعث شکلهی قصه ما میشه. من ابتدا به این دست از زن اشاره میکنم.
خواهش میکنم.
خب پدر قصه ما به نوعی دو تا زن اصلی داشته، یعنی از همسر اولش دیمیتری به دنیا میاد و از همسر دوم آلیوشا و ایوان و اسمردیاکوف هم که خب زنی به هر حال داره مشکلات بیماری بوده که در چمنزاری مورد آزار و اذیت قرار میگیره. تأثیر این زنها به نوعی بعدن میشه عامل پدرکشی، یعنی اون بیمهری هایی که به این مادرها روا شده و اون مشکلاتی که بر این زنها به نوعی ایجاد شده از سمت پدر، ناخودآگاه در ذهن و ضمیر ناخودآگاه این پسرها قرار میگیره و اینها عاملی میشه برای پدرکشی. پس یک سری از شخصیت های زن ما این مادرها هستند که به هر حال در بلند مدت و در ادامه قصه ما میبینیم که منجر به کنش و عملکرد این پسرها میشه. اما یک سری زنهای دیگه گروشینکا، کاترینا و لیزا هستن. اما گروشینکا خب زنیه که به هر حال نقش خیلی کلیدی داره، یعنی عامل جنایت و عامل کینه پدر و پسر این خانوم هستش که خب توضیح‌های خیلی کاملی رو جناب آشفته اشاره کردن. اما گروشینکا زنی دلنشینه که به نوعی مردان رو جذب میکنه، خیلی هم وفادار نیست، یعنی بی‌وفاست، میتونه به هر سمت و سوی گرایش پیدا کنه و خیلی هم پایبند و ثابت نیست، چون چند جای نمایشنامه ما میبینیم که قولش رو میشکنه و برای خیلی چیزهای خیلی کوچیک و سطحی به قول خودش وفادار نمیمونه و بیشتر یک شخصیت نمایشی داره. اما کاترینا نامزد دیمیتری هستش، زنی زیبا و وفادار که بیشتر پشتوانش پول و ثروت و مادیاته، یعنی برای نگه داشتن دیمیتری پول خرج میکنه، پولی بهش میده که برای خواهرش ارسال کنه. خب دیمیتری اون پول رو به نوعی خرج میکنه برای خوشگذرانی و خب این خانم سکوت میکنه دیگه. یا اونجایی که پول رو برای به نوعی سروان میفرسته، به آلیوشا میگه این پول رو بده و سعی کن شکایتی از دیمیتری نکنه، یعنی میبینیم که پشتوانش بیشتر مسائل مادی. اما لیزا خب شخصیتیه که به نوعی خیلی علاقمند هست به آلیوشا برای خودش، نه برای مسائل دیگه، و کم کم داره اون رو به این دنیا میاره. اما مسئله‌ای که وجود داره توی این نمایشنامه اینه که این سه تا شخصیت زن هیچ گونه قدرتی ندارن توی کم کردن کینه این پسرها نسبت به پدرشون، یعنی ما میبینیم اونقدر کنش دقیق ندارن، چون محور اصلی قصه ما همین درگیری این آدمها با پدرشون هست و به نوعی ما این گسست روابط رو بین پدر و پسرها میبینیم و هیچ گونه عملکرد سازنده‌ای برای بازداشتن این آدمها ندارن. چرا؟ اگر این به نوعی کاراکترهای خودشون رو دوست داشته باشن، به عنوان مثال اگر آلیوشا رو دوست داشته باشن، اگر مثلا کاترینا دیمیترین رو دوست داشته باشه، به هر حال قرار جلوگیری کنه از این فاجعه، چون اگر فاجعه ای رخ بده به هر حال این پسرها هم درگیر میشن، بدنامی پدرکشی تا سالهای سال برای اینها میمونه و اون بی‌آبرویی برای برای اینها باقی میمونه، ولی ما میبینیم که این زنها اونقدر قدرت زیادی رو ندارن که این پسرها رو از این کینه یا حتی از این اقدامشون باز دارن و به هر حال اون اتفاقی که نباید بیفته میفته و به نوعی این ننگ پدرکشی بر پیشانی این پسرها، حالا منحصرن یکی از پسرها، میمونه.
بله، همینطور که آقای دادخواه داشتن توضیح میدادن در مورد گروشنکا به خصوص، احساس میکردم که این شخصیت قبلا هم من در افسانه های باستانی به این شخصیت برخوردم. آیا فکر میکنید که این شخصیت نمونه اساطیری داشته باشه؟
میشود ریشه های اساطیری این زن رو هم پیدا کرد، اما مواجهه آقای داستویفسکی یک مواجهه واقع‌گرایانه هست. اگر این زنها بازدارنده نیستن به خاطر اینکه هنوز عشق اتفاق نیفتاده،
بله،
و تنها در یک رابطه عشق داره شکل درستی به خودش میگیره یا شکل حقیقی به خودش میگیره، رابطه آلیوشا و لیزا هست که یک جورایی هر یک به گونه‌ای سمت سوی درستی به رابطه میدن و عشق اتفاق افتاده و آلیوشا حالا پیش از این همین عشق رو به گونه دیگر در اون صومعه درک کرده و اون عشق والا و عشق حقیقی رو درک کرده و این نیروی بازدارنده با وجود اینکه خودش رو هم گناهکار میدونه اما درش اتفاق افتاده. توی این قصه هم شخصیت گروشنکا یک شخصیت اخلاقی نداره، خودش اون اغواگریش اصلا مسبب داستان اصلی هست، هرچند داستان اصلی در یک جایی دیگر سمت سوی دیگری به قصه داره میده و یک کسی دیگر مسبب اصلی این ماجرا هست. اما در لحظه ای که گروشنکا هم به این باور میرسه که دمیتری عاشق او هست، عاشقانه در کنارش قرار میگیره، این که این طریقت رو در پیش میگیره، این سلوک رو در پیش میگیره و این راه بلند رو در پیش میگیره که در پایان باز به سمت یک کشور دیگر، به سمت امریکا حرکت کنند و در اون مسیری که دارن به سمت سیبری میروند، در اون توقف سومشون اینها از مسیر سیبری خارج بشن و حالا به سمت امریکا برن و غربت رو تحمل کنن، این همراه شدن و این رفتن به سمت سختی ها و مرارت ها بیانگر این قضیه هست که او هم حالا داره وفادار میشه، البته پیش از این وفادار نبوده و پایبندی اصلا به مرام و مسلک زناشویی یا یک رابطه دوستویی نداشته، اما منبر یک تجربه و زیست تازهی رو داره اتفاق میفته و این اون نگاه واقع‌گرایانه‌ای هست که از اون زن اساطیری که حالا تو فریهای دریایی هم داریم که این ملوانها و این ناخداها رو مورد اغوا قرار میدن و در اودیسه هم وجود داره چنین افسانه‌ای و در بسیاری از قصه‌های قدیمی این زن وجود داره که باعث نابودی مرد میشه، باعث از مسیر خارج شدن و انحراف مرد میشه، اما اینجا در یک سمت سوی دیگری قصه میده، اینکه همراه با دیمیتری میشه خودش داله بر این هست که یک زن تازه‌ای داره متولد میشه و یک راه تازه‌ای رو در پیش میگیره.
یعنی میتونیم بگیم که این اساطیر در برهه‌ای از زمان از آسمان‌ها به زمین کشیده میشن و در این حالا داستانه به خصوص میتونیم بگیم که دوچار رئالیسم آقای داستایوفسکی شدن.
داستایوفسکی میشن. حالا اگر در جهان واقعیت این اغواگران بیشتر شده اند و مسیر به گونه دیگر داره که واقعیت جامعه مدرن و فوق مدرن هست، ولی اون ذهنیت آقای یا اون واقعیتی یا اون ایدئالی که مطلوب آقای داستایوفسکی هست چنین هست، اون میخواد از اغواگری دست بشویند و وارد یک واقعیت بشن، اما در جهان مدرن یک جوری دیگر.
البته معیارهای اغواگری در جهان حالا پست مدرن اگر که بخوایم بگیم تغییر کرده. خیلی ممنونم از حضورتون در برنامه نقد و نمایش. با توجه به اینکه زمان بیشتری در اختیار برنامه نیست، به ناچار تا فردا شب و نقد و نمایشی دیگر ضمن عرض سپاس و قدردانی از همراهیتان با شما شنوندگان خوب این برنامه خداحافظی میکنیم. شبتون خوش.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر شما مردم خوب ایران زمین، خانمها، آقایان، شبتون بخیر. خیلی خوشحالیم از این که در فرصتی دوباره تونستیم خدمت برسیم و عرض ادب و احترامی داشته باشیم خدمت یکایک شما هموطنان گرامی از بخش شبانگاهی برنامه‌های رادیو نمایش. در خدمت شما عزیزان هستیم از همین الان تا ساعت 6 صبح فردا. با افتخار به اتفاق همکاران خوبم سید حمید حسینی تهیه کننده، شهاب پالاشی صدا بردار، امیر هوشنگ کریم نیا هماهنگی و من ارادتمند شما علی الله دانه، تو هم با سلامتی، تو هم با آرامش، شبی پر از نمایش و برنامه به شما عزیزان تقدیم میکنیم و امیدواریم که شما هم فرصت داشته باشید و همراه باشید با برنامه‌های مورد علاقه خودتون که از این شبکه بهتون تقدیم میشه. 301075 هم شماره پیامک رادیو نمایشه که میتونید با ما در ارتباط باشید و صحبت‌های خودتون رو مطرح بفرمایید. خب بریم سراغ اولین تقدیمی ما در این بخش. البته پس از نقد و نمایش که لحظاتی پیش به شما تقدیم شد، قسمت چهارم نمایش جاده به مدت 25 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
جاده، نویسنده الهام رفیعی، با بازی هنرمندان نازنین مهیمنی، بهناز بستاندوست، مهدی نمینی مقدم، شمسی صادقی، مهرداد مهماندوست، مینو جبارزاده، محمد پورحسن، شیوا رفیعیان، عباس توفیقی، هنگامه محمودی، بهادر ابراهیمی و با حضور رضا عمرانی. کارگردان مهین فردنوا. گوینده فریبا طاهری. افکتور محمد رضا قبادی‌فر. صدا بردار پیروز صدرایی. تهیه کننده اشرف و سادات اشرف نژاد. قسمت چهارم.
به نام خدا. سلام دوستان، در قسمت‌های قبل شنیدید سارا به اصرار از همسرش بهزاد می‌خواد تا مهاجرت کنند، اما بهزاد به شدت با این خواسته سارا مخالفت می‌کنه. سارا تحت تأثیر خواهرش سیمین تهدید می‌کنه که اگه بهزاد با اون همراه نشه درخواست طلاق میده. این موضوع چنان بهزاد رو ناراحت می‌کنه که باعث تصادف میشه. سارا و بهزاد بعد از تصادف توسط هاشم، راننده‌ای که در جاده با اونها برخورد کرده، به درمونگاهی در یکی از روستاهای اطراف برده میشن. سارا که جایی برای موندن نداره، به پیشنهاد شیوا که پزشکه به منزل اونها میره. از سوی دیگه سارا متوجه میشه کسی که با اونها تصادف کرده راننده شوهر خواهرش سعیده. سارا از این که سعید خونه جدیدی خریداری کرده و با همسر دوم خودش زندگی میکنه مطلع میشه و سعید که خسته از ادامه زندگی با سیمینه به سارا میگه که قصد جدایی از سیمینو داشته و به زودی اون از تصمیم خودش آگاه میکنه. از طرفی مادر سارا که بیماره از شیوا میخواد با دخترش صحبت کنه تا شاید سارا در مورد تصمیمات خودش تجدید نظر کنه. حالا بشنوید ادامه ماجرا رو.
سعید
سارا، نگفته بودی میای اینجا؟
نمیدونستم واسه اومدم به خونه خودم باید به آقای اطلاع قبلی بدم.
نه ولی
چیه؟ نکنه
دنبال چی میگردی سیمی؟
اینجاست
سیمین.
اگه اینجاست بهش بگو تو هر سوراخی قایم شده باشه باید بیاد بیرون.
سیمین،
یعنی تو تا این حد میتونستی پس باشی؟ تو اون زنو میاری تو خونه من؟ آره
سیمین، تو رو خدا آروم باش.
بیا بیرون خانم، میخوام اون کسی که شوهر احمق منو دنبال خودش میکشه ببینم.
سیمین بس کن، کسی اینجا نیست.
تو دروغ میگی، بوی عطرش توی خونه پیچیده.
گفتم اون اینجا نیست.
پس کجاست؟ تو خونه جدیدتونه یا توی ویلای شمال منتظر آقاست؟
هیچ کدوم.
خب بگو میخوام این قصه عاشقانه رو بشنوم. بهم بگو کی با هم آشنا شدین سعید؟
چه فرقی میکنه؟
جوابمو بده.
یه سال پیش.
کجا؟
بس کن این حرفا رو.
پرسیدم کجا؟
توی فرودگاه.
لعنت به تو، چطور تونستی چشمت رو تمام کارایی که تو این 8 سال برات کردم ببندی؟
یعنی یه بار شد به جای کارایی که کردی حرف از احساس بینمون بزنی سیمین؟ حتی حالا نه؟
احساس؟ آدم که خیانت میکنه مگه چیزی از احساس میفهمه؟
بس خیانت نیست، تو هیچ وقت رابطه خودمونو در اولویت قرار نمیدادی.
من هر کاری کردم به خاطر بهتر شدن رابطه و زندگیمون.
تو خیال میکردی کارات داره زندگیمونو بهتر میکنه؟
خیال؟
بله.
نخیر سعید خان، من اگه واقع بین نبودم اون همه سختی رو به جون نمیخریدم واسه بهتر شدن زندگی.
کدوم بهتر شدن؟ ببین به کجا رسیدیم. زندگی خوب از دید تو اینه.
سب کن، این تو بودی که پای کسی دیگه یا کشیدی وسط، نه من.
خب تا حالا واقعا از خودت پرسیدی چرا؟
مگه غیر از هوس بازی دلیل دیگه یا میتونه داشته باشه؟
هوس بازی؟
بله.
یعنی تو واقعا فکر میکنی من به خاطر خوشگذرونی سمت ندا رفتم؟
ندا،
یه وقتی فکر میکنم تو از سنگم سختری.
اگه نبودم که تا حالا صد بار زیر اون همه فشار شکسته بودی.
شکستیم، من تو نمیخوای قبول کنی، چون از دید تو همه چی باید همیشه توی ویترین عالی و بی‌نقص باشه تا دیگران ببینن و وحبه و چهچه کنن.
نمیدونستم آبروداری کردن بده.
آبروداری بد نیست، ولی تظاهر کردن تو دیگه منو خسته کرد.
خیلی جالبه، تازه این وسط من دارم یه چیزی هم بدهکار
میشم. من فقط دارم یکم از درد دلم میگم، همین.
آره یادم رفته بود، آقا چقدر احساساتی و دلنازکن. ببین سعید، من نیومدم اینجا تا پای درد و دل تو بشینم.
فکر میکردم اومدی مثلا حرف بزنی.
آره، ولی حرف من در مورد یه چیز دیگه است.
چی؟
من حقمو از این 8-9 سالی که باهات زندگی کردم میخوام.
ببین سیمین، همه چی مراحل قانونیشو طی میکنه.
من کاری به قانون ندارم، چون حق من خیلی بیشتر از اون چیزیه که قانون بخواد تعیین کنه.
خیلی خوب، خیلی خوب. یه راست برو سر اصل مطلب، بگو از من چی میخوای.
معلومه، یه بخشی از دارایی تو.
منظورت از دارایی چیه؟
تو اینجا یه کارخونه داری، شرکت داری، این خونه رو داری که البته سه دنگش به اسم منه، ویلای شمالم هست، خونه
سرکو. ببینم سرکو، تو داری حساب کتاب چی رو میکنی؟
حساب همه زحمتایی که توی زندگیمون کشیدم، همه صبری که کردم تا پا گرفتن کارت، همه خرجایی که من توی زندگیمون کردم.
کدوم خرج؟
به همین زودی یاد رفت زنت قبل از رفتن مدیر فروشه یه شرکت اسم و رسم دار با حقوق چند میلیونی بوده؟
نه خیر، یادم نرفته.
پس حتما اینم یادت هست که چند سال اول زندگیمون این من بودم که بیشتر موقع واسه زندگیمون پول خرج میکردم.
هر دومون خرج میکردیم. بعدش هم فکر میکردم به قول خودت با رضایت کامل بوده.
آره بود، ولی حالا فکر میکنم اشتباه کردم، میخوام پسش بگیرم.
این تو رو خدا بی منطق نشو.
این بی منطقی نیست، میدونی اتفاقا فکر میکنم تازه داره عقل میاد تو کلم، تازه دارم میفهمم منطقی ترین و عاقلانه ترین کار در مورد تو چیه.
ببین، بیا هم دیگر رو اذیت نکنیم و مثل دو تا آدم متمدن.
تو متمدن؟ خندم میگیره.
بچه نشو، اصلا این جر و بحث رو انداختی که چی؟
اینا حرفاییه که باید هرچی زودتر گفته میشد. من اولین چیزی که میخوام یه چک با رقمی که خودم براش تعیین میکنم.
خیلی خوب، فعلا این چک برات مینویسم، ولی واقعا کارات برام جالبه.
اونش برام دیگه فرقی نمیکنه.
سیمی،
همین که گفتم سعید، من خوب میدونم چقدر توی حساب مشترک تو و حمید پول خوابیده. تازه ماشینت هم هست، لازم بشه میفروشیش.
خیلی خوب، من برات الان این چکو مینویسم، ولی این راهی که داری میری درست نیست.
تو نمیخواد درست و غلط رو به من یاد بدی. در ضمن تکلیف باقی چیزا رو به زودی روشن می‌کنیم.
بله بله. ولی توی دادگاه.
باشه. حتی شده توی دادگاه.
با سلام آقای دکتر.
نفهمیدم اومدی تو.
از وقتی در ورودی درمانگاه عوض کردیم خیلی بی سر صدا شده.
آره
بیا برات غذا آوردم.
آی دست درد نکنه. چی هست؟
همون غذایی که دوست داری.
به 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 میدونی چیه شیوا؟
چیه؟
اینجا دیگه کم کم دارم دوچار توهم میشم جون تو.
بس چی؟
بابا تو این دو روز هیچ سر و صدایی نیست، نه مریض میاد نه اهالی روستا اومدن.
خب خوبه که کسی تازگی ها مریض نشده.
اون که آره، اون تو فقط.
فقط چی؟
شیبا من تا کی باید تبعیدی این درمونگا باشم؟
تا هر وقت که لازم
باشه. ای بابا خسته شدم به خدا.
ناراحت نباش آقای راحت طلب، فکر نمی کنم سارا و مادرش بیشتر از دو سه روز دیگه اینجا بمونن. آره بهزاد به هوش اومده.
جدی میگی؟
آره شوخیم چیه؟
خدا رو شکر. پس بالاخره این بنده های خدا هم از گرفتاری و ناراحتی در اومدن.
آره سارا که انگار شده یه آدم دیگه.
آره خب باید هم اینطور باشه.
خب
الهی شکرت. خب پس منم به خونه و رخت خواب گرم و نرمم میرسم دیگه.
جات که بد نیست تو هم.
آره خب این تخت خیلی راحت و نرمه، فقط اشکالش اینه که روش بخوابی تا خود صبح کابوس میبینی.
حالا یه خبر دیگه هم برات دارم.
خیر باشه.
مامانم داره میاد اینجا.
چی؟ ماما شهناز که تازه اینجا بود.
خب فهمیده من مهمون دارم، بنده خدا میخواد بیاد کمک حالم باشه.
بابا چه شود چه شود. میگم شیوا یه تابلو بزنیم بالای در خونه مهمانسرای دکتر سرابی و بانو، بد نیست؟
وا
جدی میگم، اینطوری بیشتر جذب توریست میکنیم، در ضمن یه منبع درآمدی هم برامون هست.
حامد
اصلا از طبابت انصراف میدیم، مسافرخونه راه میندازیم.
ای بابا حالا من یه دوتا مهمون دعوت کردم.
دوتا نه سه تا.
مامانم که مهمون نیست.
همون مامانت از یه لشکر مهمون بیشتر رسیدگی میخواد.
حامد مامانم یا تو خدا آقا تلخی نکنی.
من آقا تلخی؟
آفرین آفر.
میگم اصلا بعدم نیست و شاید مامانت اومد اینجا در جوار این هاش خانم یه دو تا چیز یاد گرفت.
مثلا چی؟
خب این هاش خانم دیدی بنده خدا چه سرش تو کار خودشه، کم صحبت میکنه، آرومه.
مامان من پر حرف نیست.
بله پر حرف که نه، فقط یه وقتا یه حرف میزنه که یهو پودر بشی همینجوری بری تو زمین.
خیلی خب بسه دیگه، پسر مامان من غیبت نکنی ها.
باشه چش. الان اگه اجازه بدی میخوام غذامو بخورم.
باشه فقط یه چیزی.
چی؟
مامانم
خب
امروز یه کمی پول به حسابم ریخته.
پول برای چی؟
همطوری دیگه، برای کمک.
یعنی چی کمک؟
خب بابا حامد مامانم میدونه دست و بالمون تنگه.
چی با؟
یکی خودش.
از طرف من تشکر میکنی پولو بهشون برمیگردونی. ولی نداره، من هیچ وقت از کسی کمک مالی قبول نکردم و نمیکنم.
من که غریبه نیست.
میدونم غریبه نیست، ولی نمیشه که من و تو بخوایم از حالا هی دستمون رو جلوی خانواده‌هامون دراز کنیم.
حالا نمیشه فقط همین یه بار قبول کنیم؟
نه ببین، اینجا زندگی کردن و گذروندن طرحمون سختی داره شیوا. من و تو تحمل میکنیم چون به هم قول دادیم. درست میگم دیگه؟ خیلی خب، پس پول گرفتن از مامان تحت هر شرایطی منتفیه.
باشه همین فردا پولو بهش بر میگردونم. اما
چی؟
حقیقتشو بخوای یه وقتای فکر میکنم اگه یکم آسون بگیریم میتونیم با کمک خانواده همون زودتر به زندگی دلخواهمون برسیم.
ببین من و تو با اون زندگی دلخواهمون میرسیم، منتها با تلاش خودمون.
خب اینطوری خیلی سختیش بیشتره.
همین سختی هست که رسیدن به خیلی چیزا رو اتفاقا لذت بخش میکنه. البته یه شرط هست.
چه شرطی؟
اینکه جا خالی نکنیم و کنار هم وایسیم.
سخنران خوبی هستی یا دکتر.
اگه نبودم که نمیتونستم دل مامانت روز خواستگاری به دست بیارم.
واقعا.
خب ببینم حالا سارا خانم و مادرشون خونه منتظرن دیگه ها؟
نه رفتم بیمارستان دیدن بهزاد.
خب پس بیرون کاری نداری؟
فعلا نه.
عجب، پس چونه من یکم بیشتر بمون؟ میخوام در جوار همسر غذا میل کنم.
باشه باشه میمونم.